بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين با لطف خداوند یک نگاه کوتاه زندگی پر از نور وجود مبارک حضرت مجتبی علیه السلام می اندازیم. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی که من چند بار توفیق داشتم خدمتشون رسیدم وقت دفنشونم کنار قبرشون بودم، یک کتابی دارن که از مهمترین کتابهاشونه، خدمتی که ایشون به اهل بیت کردن بیش از 200 جلد کتابه. این کتاب 50 جلده، هر جلدی حدود 700 صفحه هست، این نزدیک 40,000 صفحه. قدردانی از خدمات این مردان بزرگ اینه که اونایی که میشناسن اینها رو یا خبر زندگی اونها رو میشنون در حد استطاعت و امکان سرمشق قرارشون بدن و مطالبی که کتابشون نقل میشه بپذیرن. ایشون نسبت به روایات بسیار حساس بودن. اولا در روایت شناسی، در رجال روایات انسان کم نظیری بود. من در عمر 98 ساله مرحوم آیت الله العظمای خویی خیلی نامه از ایشون دیدم، اجازات به علما دیدم، ندیدم جز برای 2 نفر تو 90 سال عمرشون تعبیر آیت الله العظما داشته باشن. یکیش مرحوم آیت الله العظما حاج آقا تقی قمی بود، یکیشم آیت الله العظما بروجردی که ایشون به کتاب 50 جلدی آیت الله العظمای بروجردی تقریض زده، یعنی کتاب رو معرفی کرده، اینقدر این کتاب مهمه. ایشون در این کتاب روایت نقل میکنن که به محض این که حضرت مجتبی 15 ماه مبارک رمضان سال دوم هجری به دنیا اومد، پیغمبر اکرم که نماز ظهر و عصر تا اون لحظه دو رکعتی بود، یعنی از مکه که نماز شروع شد همه نمازا دو رکعتی بود، صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، دو رکعت به مناسبت تولد حضرت مجتبی به نماز ظهر افزودن، دو رکعت هم به نماز عصر. نماز ظهر و عصر تا حدود یک سال تا تولد ابی عبدالله 4 رکعتی خونده می شود. امام حسین که به دنیا اومد حضرت 2 رکعت به نماز عشاء اضافه کردن، 1 رکعت به نماز مغرب. این 7 رکعت شد شکر ولادت حضرت مجتبی و حضرت سید الشهدا. یعنی ما که الان 7 رکعت به نمازمون اضافه شده، در حقیقت تو 4 رکعت ظهر و عصر، تو 3 رکعت مغرب و عشا خدا رو از ولادت امام مجتبی و ابی عبدالله شکر میکنیم، شکرم داره، چون در نجات ما، در سعادت ما، خیر دنیا و آخرت ما بستگی به این بزرگواران داره. کسی که با اینا قطع رابطه است، طبق آیات قرآن و روایات، آیات یکیش تو سوره شوراست، ببینید دوتا آیه پشت سر همه خیلی مهمه. اولیش اینه: قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. من برای 23 سال پیغمبریم از شما پاداش نمیخوام. اینو خدا داره حکم میکنه به پیغمبر که به مردم بگو، مگر مودت اهل بیت. کتابای لغت عرب رو، اون کتابای خیلی مهم رو اگر ملاحظه بفرمایید، بین مودت و محبت ادیبان بزرگ عرب فرق گذاشتن. میگن محبت یعنی دوستی قلبی، هر کی هم میتونه این دوستی رو داشته باشه. نشنیدی تو همین تهرون مسیحی ها میگن ما عاشق قمر بنی هاشم، اون مسیحی هم جور جورداغ مسیحی بود، لبنان زندگی میکرد، 5 جلد کتاب کم نظیر درباره امیرالمؤمنین نوشت، ولی مسیحی مرد. خیلی جا تو کتابش اعلام میکنه علی جان من عاشق تو هم، اما شیعه هم نبود و نشد. رئیس دفتر رئیس جمهور سابق مصر ناصر به نام عبدالفتاح مقصود حدود 8 جلد کتاب نوشته به نام امام علی، قوغا کرد ولی سنی بود و سنی هم مردش. پس محبت عمومیه، مودت خاصه، عمومی نیست، همه ندارن. این توفیق و لطف و احسان رو خدا به شما کرده. مودت یعنی محبت همراه با اقتدا، این مودت. بعدم میگه شما اگه اهل مودت باشین و ما سألتکم علیه من اجرن، اون پاداشی که برای نبوتم خواستم که مودت نسبت به اهل بیتمه، همون پاداشم فلکم، مال خود من نمیخوام. اینم کرم پیغمبر اکرم. و ما سألتکم علیه من اجرن فهو لکم، بخشیده به همه ما مودت و پاداشش. پس ما یکی از شکرگزاران به درگاه حضرت حقیم برای ولادت امام مجتبی در 4 رکعت نماز ظهر و عصر و در ولادت ابی عبدالله در 3 رکعت نماز مغرب و عشا. اینو خدا امضا کرد، یعنی این خواسته پیغمبر رو که 2 رکعت به ظهر اضافه بشه، 2 رکعت به عصر، 1 رکعت به مغرب، 2 رکعت به عشا امضا کرد. فقط 1 دستور داد تو قرآن که این 7 رکعتی که شخص شخیص تو رسول من به نمازهای یومیه اضافه کرد، تو سفر اضافه های تو باید حذف بشه، الا اون 1 رکعتی که مال ابی عبدالله، اون باید بمونه. لذا 1 رکعت نماز مغرب موند. ما تو سفر نمیتونیم حذفش بکنیم، ولی 6 رکعت دیگر رو چرا؟ میتونیم حذف بکنیم به دستور پروردگار. یه مسئله، مسئله جالبیه، مسئله لطیفی که پیغمبر اکرم با این کارش ما رو تا آخر عمرمون شکرگزار پروردگار قرار داده، اونم به صورت واجب. بعدم خود پروردگار شکر رو در قرآن معنی کرده، اینم خیلی لطیف که شکر چیه. اعملو، عمل کنید، آل داوود به دین من. برای چی عمل کنید؟ به علت انجام شکر. کلمه شکرن در آیه از نظر ادبیات عرب مفعول لعجله، عجل یعنی برای خاطر، برای خاطر انجام شکر من عمل کنید، عملتون شکره. همین روزهی که میگیرید شکره، نمازی که میخونید شکره، خدمتی که به بندگان خدا میکنید شکره، خمسی که میدین، پولی که برای مستحق میدین، مشکلی که از مردم حل میکنین، همه اینا شکره. طبق این آیه شریف اعملوا آل داوود، عمل کنید. برای چی؟ به خاطر انجام شکر. یعنی شیعه دائم در حال شکره. البته گاهی هم شیعه میلغزه، لغزش چشمی، لغزش گوشی، لغزش زبان، لغزش قدم، لغزش شهوت. ولی چون هم به حرف خدا گوش داده، هم به حرف پیغمبر، اهل بیتو سرمشق خودش قرار داده و تا جایی که براش میسره داره عمل میکنه. این اعمال لغزشهای او رو پاک میکنه. این خوبی ها زشتی های پرونده رو میبره. اینم دلیل داره در قرآن، ان الحسنات یذهبن السیئات. اما حالا خودم رو میگم، من شیعه در لغزشام خیلی نباید پر رو بشم و بیدر و پیکر بشم، خودم رو باید حفظ کنم. حالا اتفاقی اگر برام پیش اومدی لغزشی، اونو خدا از آمرزیدنش بخیل نیست حتما. خیلی سفارش میکردن ائمه، مخصوصا امام صادق علیه السلام، به اصحابشون که شیعیان ما رو دل سرد نکنید، از خدا ناامیدشون نکنید. اگه حالا گناه کردن و توبه کردن، گناه بعدی مرتکب شدن توبه کردن، بهشون نگین دیگه خدا نمیبخشتتون، راتون نمیده. اینجور نیست. در توبه عجیب و غریب بازه، عجیب و غریب. من دیروز این روایت رو دوباره دیدم، قبلا دیده بودم ولی دوباره دیدم برای دلخوشیتون، امیدواریتون. روز عید دیگه باید آیات و روایاتی که میخونم جنبه عیدی داشته باش، شاد کننده باش. در محضر حضرت رضا صحبت جنگ جمل شد. یه شیعه‌ای و کوره در رفت گفت ای خدا همه تونو لعنت کنه، امام هاشون فرمود به چه مجوزی همشون رو لعنت کنه؟ به چه مجوزی همه جملی ها رو خدا لعنت کنه؟ چرا؟ گاه و به روی امیرالمؤمنین، به روی حجت اکبر، به روی صدیق، به روی ولی الله الاعظم شمشیر کشیدن به نیت این که علی رو بکشن. خب اینو امام رضا میدونست که همه نیت جملی و کشتن امیرالمؤمنین بود. بعد امام هشتم فرمود این دفعه ای میخواستی لعنت کنی؟ بگو خدا لعنتشون کنه. الا تائبون منه، مگه اونایی که بیدار شدن و دیدن اشتباه کردن شمشیر به روی علی کشیدن، دیدن اشتباه کردن نیت علی کشتن و داشتن، به پروردگار گفتن اشتباه کردیم، غلط کردیم، ما رو ببخش. گناه آمرزیدن فرمود حتما. خدا که بخل از آمرزش نداره. من خودم نسبت به خودم بخل میورزم نسبت به آمرزش، نمیام توبه کنم و من بخیلم. آدمی که توبه هدیه نمی کنه به پروردگار بخیله، اما خدا در آمرزش بخیل نیست. توبه چیه؟ گریه است؟ معنی توبه گریه نی؟ کلمه توبه اصلا به معنی گریه نی؟ تضرع نه. مقدمه توبه اینه که 200 رکعت نماز بخونم؟ نه. امیرالمومنین توبه رو معنی میکنه، میفرماید از گناهت قلبن پشیمون شدی، این توبه است و بخشیده شد، هزینه ای نداره. این هم یه مورد. یه مورد دیگه از زندگی حضرت، از خونه که میومدن بیرون تو مدینه تا بر میگشتن خونه، با همه سلام علیک میکردن و محبت میکردن، حتی با بچه کوچیکا. بچه ها تو کوچه داشتن بازی میکردن، حضرت وای میستاد بالا سرشون، سلام میکرد، محبت میکرد، حرف میزد و حتی در روایت داره درسشون میپرسید. میفرمود شما مدرسه میرید، درس میخونی؟ یه نکته مهمی که به بچه های تو کوچه فرمودن که در روایات ما ثبت شده، به بچه ها میفرمودن درسای معلم رو مینویسین؟ میگودن نه. میفرمود خب چند وقت دیگه یادتون میره، شنیده های خوبتون رو بنویسین. این سفارش حضرت مجتبی به بچه مدرسه یا به پامنبری یا پدر من از جوونیش که پامنبر رو میرفت تا اون وقتی که نیفتاده بود تو بستر، پای هر منبری که رفت، البته بیشتر که نه، همش پای منبری های عالم ورزیده می رفت. چالو بعضی از پیر مردای مجلس اون منبری ها رو یادشونه، مرحوم آقای فلسفی حاج محقق خراسانی، آست اسماعیل شفیعی، آست مهدی قوام، حاج آقا صدرای عراقی، پای این منبر ها می رفت پدرم، نزدیک 3000 صفحه یادداشت هم منبری ها ازش موند. حدیث می شنید، تون نویسم بود، می نوشت. و خودشم انتخاب کرده بود اینایی رو که شنیده بود، یه کتاب 300 صفحه هم نوشته بود. سوادش هم سواد 3 ساله بود، سواد مکتبی 3 سال. اما خیلی وارد به قرآن و روایات بود، یه عالم بود با اینکه کاسب. سفارش حضرت مجتبی به کل بچه های آموزش و پرورش و به کل ما مردم که این اخلاق پدرم به منم منتقل شد. خیلی شهرهای ایران تو این 50 ساله منبر رفتم، علمای بزرگی رو دیدم، شخصیت های دینی رو دیدم، هر چی برام گفتن یادداشت کردم. اگه یادداشت نکرده بودم یادم رفته، چون حافظه کم میشه، سر جاش نیست. الان که مطالب مهمی رو میخوام به همون یادداشت ها مراجعه میکنم که اگه نبود ضرر سنگینی کرده بودم. اینم یه کارش. یه حالت اخلاقی دیگه شونم این بود، حیوانات رو به شدت مراعات میکردم، به شدت. یه نخلستان داشتن حضرت، راوی میگه من اومدم رد بشم، سفره پهن کرده بود نهار بخوره حضرت، تنهام بود. یه سگ رهگذری هم تا چشمش به سفره افتاد اومد تو باغ و روبروی حضرت نشست. حضرت هنوز شروع نکرده بود نهارش. این راوی میگه که یه لقمه اول به سگ میداد، یه لقمه خودش میخورد. بالاخره نهارشون نصف کرد، نصفشو داد به این حیوان، نصف غذا رو هم خودش خورد. منم تماشا میکردم. بعد اومدم پیش حضرت، گفتم به سگ غذا میدی؟ فرمود بله. عیبی داره به سگ غذا دادن؟ گفت آخه شما مثلا با این عظمتتون، بزرگیتون، امام معصوم هم سفره سگ کردین خودتون. فرمود من از پروردگار حیا میکنم که چیزی رو بخورم در حالی که یه گرسنه ولو سگ منو تماشا کنه و من چیزی به اون ندم. حیا میکنم. خیلی حرفه با و خیلی درسه با. اینم یه مورد از موارد زندگیشون. با عالم محبت داشت، به عالم. هر کاری هم کردن قاتلشو معرفی بکنه نکرد. بالاخره خونه ائمه شلوغ بود، کلفت بود، خادم بود. حتی حضرت سید الشهدا درخواست کرد کی بهتون زهر داد؟ فرمود با گزارش کردم او رو به پروردگار، خدا خودش میدونه. او نگفتن، یعنی تا این حدم ائمه ما آبروداری میکردن. الان که مثل آب شیری که وا میکنیم به شدت میاد، آبرو مردم رو میرزن، گاهی با تهمت، یعنی با چیزی که اتفاق نیفتاده. یه کار دیگرشون هم این بود که تو مسجد، که این کارو ما هم باید سرمشق بگیریم، تو مسجد، تو خونه، تو کوچه، از نصیحت کردن دریغ نداشتن. زبان مبارکشون به بیدار کردن، به نصیحت کردن، به موعظه کردن، باز موعظه های عجیبی هم داره حضرت. یکیشو امروز براتون بگم. البته شما از اولی که پا منبر اومدین یه موعظه هایی رو از حضرت مرتب شنیدید، مرتب، اما این موعظه رو شاید بعضیاتون نشنیده باشید. خیلی موعظه مهمیه، مهم. یبن آدم انکه لم تزل فی حدم عمرک منذ سقطت من بطن امک خذ مما فی یدیک فان المؤمن یتزود والکافر یتمتع. همین دو خط نی، یه خط و نصفی، یه دنیا موعظه رو تو این یه خط و نیم جمع کرده حضرت. کلمه به کلمه شو معنی کنم. آدمی زاد بدون وقفه، بدون استراحت، چون نه امکان وقفه انداختن نه امکان استراحت، این لحظه به لحظه برای ما داره اتفاق میفته، جلوش هم نمیتونیم بگیریم اصلا، هیچکی قدرت نداره جلوش رو بگیره. همواره فرزند آدم داری ساختمان عمرتو خراب میکنی. از کی شروع کردی به خراب کردن؟ منذ سقطت من بطن امک، همون لحظه که هم مادر متولد شدی شروع کردی به خراب کردن خانه عمر. 5 دقیقه بود متولد شده بودی، خب 5 دقیقه عمرت خراب شد، یه روزت شد، یه روز عمرت فرو ریخت، یه سالت شد، یه سال عمرت فرو ریخت، الان 60 سالت، 60 سال عمرت فرو ریخت. یبن آدم لم تزل، انک لم تزل فی حدم عمرک دست خودم نیست. اصلا عمری که به شما دادن لحظه به لحظهش در حال خراب شدن، ابین رفتن. حالا که یه همچین گرفتاری داری که لحظه به لحظه عمرت داره خراب میشه، خب این خراب شدن رو تبدیل به آبادی ابدی کن. نه از خراب بشه و خراب بمونه و بعد مردن چشمتو باز بکنی ببینی که ساختمان عمر رو هزینه کردی، خرج کردی، اما دخلی گیرت نیومد. اگه یه سوپری هر چی جنس داره بده به مشتری پول نگیره و زندگی زیر و رو میشه که هیچی نمیمونه. این عمری که داری هزینه میکنی در مقابلش یه چیزی بیگیر. خوز مما فی یدک، از این امکاناتی که داری، بدن سالم، عقل سالم، دل سالم، از این قرآنی که کنارته، از این نبوتی که کنارته، از این امامتی که کنارته، از این عالمان واجد شرایطی که میشناسین تو هر شهری کنارتونه، از این کتابای خوبی که زحمت کشیدن بزرگان دین نوشتن، از اینا بهره بگیر. یعنی عمرتو که هزینه میکنی در عبادت، در خدمت، در مطالعه، در محبت به زن و بچه، محبت به پدر و مادر، در موعظه کردن بچه‌های تو کوچه، در موعظه کردن قهوه خونه یا مال اسم نمیبرم، اما چند تا الان تو ذهن من تا شبای دیگه در مجلس شب که در بحث شبم میگنجه اسم ببرم. بزرگانی از علما کم نظیر یک کارشون این بود که تو شهرهایی که بودن میرفتن تو قهوه خونه ها، بزرگی که شناخته شده بود، بزرگی که مرجعیت داشت، مرجعیت واقعی نه ادعایی، بزرگی که در رده مرجعیت بود، می رفتن تو قهوه خونه ها، گاهی تو قهوه خونه تار می زدن. تو احوالاتشونه، من دارم احوالات اینا، خودم هم باعث شدم که در 20 جلد احوالات اینا رو بینویسن، الا یکیشونو، اون یکیشونو نجف نوشتن، اینا رو نه ایران نوشت. خب قهوه خونه بود دیگه، میخوندن، تار میزدن، چایی میخوردن، دریوری میگفتن. اخیم بزرگان از علمای شیعه میشست در قهوه خونه، اونا داشتن تار میزدن، بهش میگفتش که اشتباه داری میزنی یا نوت درستی نی. اینی که داری میزنی اشتباه است. و بعد این لاتای تو قهوه خونه رو یه جوری نوازش میکردن، یه جوری بهشون محبت میکردن، اینا میشدن جزء صف اول جماعت همینا. من دیده بودم خودم، عالم بزرگی در همین تهران بود، عجیب به لاتا دل بسته بود، دل بسته. لاتایی رو این توبه داد که من چون چند سال میرفتم هم صبح هم ظهر هم شب تو نمازام اقتدا بهش میکردم، از 50 نفر صفحه اول 30 تاشون تمام بدن خال کوبیده بود، صفحه اولی ها. که حالا من فکر میکنم اون وقت نوجوان بودم، میبینم همین خال کوبیده ها از اولیاء خدا بودن. بعضیشون که منم وقتی طلبه شده بودم تازه زنده بودن، 30 شب ما رمضون تا سحر دعا میخوندن و قرآن تا سحر، و همینا چه کارای خیری کردن موندگار. یکی دوتاشون به دست خود من کارای خیر عجیب موندگاری کردن. اینم یه اخلاق حضرت مجتبی، نصیحت به بچه، نصیحت به گناهکار. و هیچ کدوم از انبیا و ائمه و این نوع علمای ما، این نوع تو دستشون چماق نبود بزنن تو سر مردم، تو دستشون رحمت خدا بود، این رحمت رو می آوردن به سر و گوش مردم می کشیدن. این هم یه بخش زندگی حضرت مجتبی. تهمتایی هم که بنی عباس به ایشون زدن، تهمت زنندگان الان تو طبقه هفتم جهنم هن. مدینه جمعیتی نداشت. فرض بکنید زمان حضرت مجتبی مدینه خیلی شلوغ بوده، 10,000 جمعیت داشت. زمان آقا محمد خان قاجار، سرسلسله قاجاری تهران، سرشماری کردن 6,000 جمعیت داشت. اینقدی آدم تو دنیا نبود. 10,000 تا مدینه جمعیت نداشت. بنی عباس تهمت زدن به حضرت که حضرت مجتبی 300 تا زن گرفت. و اینا رو کجا جا داده؟ تو مدینه 300 تا خونه حضرت خریده با چه پولی؟ این 300 تا زن اقلن باید 200 تا اولاد داشته باشن، کوشن کوشن. دو تا همسر داشته، یکیش کشت حضرت و یکیش هم مادر قاسم و عبدالله. تو امامان ما ایشون زیاد تهمت بهش زدن. حالا یه روایتم راجع به تهمت براتون بگم از امام ششم. حضرت میفرماید محشر که به پا میشه، یه تپه آتشین توی زمین محشره، نه جهنم. تمام کسانی که به پاک دامنان دنیا تهمت زدن اینا رو میارن تو این تپه، تو این تپه آتیش. بعد پروردگار حساب میلیاردها خلق محشر رو که تموم میکنه، جهنمی ها میرن جهنم، بهشتی ها میرن بهشت، میاد سراغ اینایی که تو این تپه آتیشن. می‌فرماید تهمتی که زدیم ثابت کنیم که بوده بی بیرون. ثابت کن که حضرت مجتبی 300 تا زن داشت. ثابت کن که فلان مرد زنا کرده. ثابت کن که فلان زن پاک دامنیشو از دست داد. ثابت کن که تو دنیا گفتی فلانی یواشکی مشروب میخورد. ثابت کن بعد بی بیرون که پرونده تو برسن. و کی میتونه تهمت رو ثابت کنه؟ تهمت که بزرگترین دروغه. خدایا ما رو، زن و بچه های ما رو، نسل ما رو اقتدا کننده واقعی به اهل بیت قرار بده. خدایا تا قیامت نشده اگه ما هم تهمت به بندگان زدیم، به حق حضرت مجتبی اول تهمت خورده های ما رو بیاموز، بعدم ما رو بیاموز. خدایا به حقیقت صدیقه کبرا بیماران شیعه رو شفا بده، امور شیعه رو اصلاح فرما. خدایا به حقیقت حضرت مجتبی برای حل همه مشکلات فرج ولیت رو نزدیک کن. خدایا روز عید به ما هم عیدی نمیدی نده، هم به مرده هامون یه عیدی بده. اگه تو برزخ گرفتارن به حق پنج تن، به حق خودت، به حق قرآنت، به حق انبیاءت، همشونو آزاد کن، همشونو بیاموز. اگه مجلس بهره ای داشته پیش تو، نصیب امواتمون بگردن. یه هم دو سه قلوالا برای همشون بخون.